با صدابرداری سینا احمدی پور نیسان امشب رو تقدیمتون کردیم. شب خوش، خدا نگهدار.
بله دوستان، برنامه ها رو از رادیو فرهنگ پی میگیرین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه هزاره ادب پارسی باشید. ساعت 23 است.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 321. این برنامه درباره ادب الکبیر و ادب الصغیر.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 321 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به ادب الکبیر و ادب الصغیر. امید که مورد توجهتون واقع بشه.
ادب الکبیر نام اثری از ابن مقفع است که یکی از پندنامه‌های مشهور و مفصل ایرانی به شمار می‌رود. کتاب دیگری هم منسوب به ابن مقفع است که نام آن ادب الصغیر است. ابن مقفع در این دو اثر مسائلی درباره کشورداری، تدابیر سیاسی، آداب و رسوم و قواعد اخلاقی در جامعه را مطرح کرده است. محققان این دو اثر را از پایه‌های نثر فارسی می‌دانند. خود ابن مقفع اما در مقدمه کتاب ستایش‌های مفصلی از پیشینیان کرده و آنها را بنیانگذاران دانش بشری دانسته است. ابن مقفع در کتاب ادب الکبیر آداب حکمرانی و قواعد همنشینی با بزرگان، چگونگی وزیری و مشاورت و اصول مهربانی و دوستی با مردم را مد نظر داشته. در این ارتباط اغلب سخنان و پندها و نصایح بزرگان را جمع‌آوری و در کتاب خود نقل کرده است. در 3/4 کتاب. اما مباحث 1/4 کتاب خطاب به همگان است. مانند چگونگی نگاهبانی از نفس، دوری از حسد، تقویت جوانمردی و مروت، ترویج پارسایی و پرهیز از دنیاپرستی. در کتاب ادب الصغیر نیز که منسوب به ابن مقفع است، مؤلف درباره مسائل اخلاقی و دینی مطالبی نقل کرده. علم و فضل را برای مردمان واجب دانسته و از روز معاد سخن گفته. در این مطالب به وفور از تمثیل و استعاره استفاده شده و ابن مقفع سعی کرده سخنان و نصایح و پندها را با زبانی شیرین و جذاب نقل کند. روش او در ادب الکبیر و ادب الصغیر برای بازگویی نصایح و پندها در زمان خود تازگی هایی داشت و برای همین مورد استقبال قرار گرفت و ماند. کتاب‌های ادب الکبیر و ادب الصغیر را محمد وحید گلپایگانی به طور مشترک در این کتاب ترجمه و تصحیح کرده و به چاپ رسانده است. مطالب این دو کتاب ارزشمند به گفته محققان از ترجمه‌های زبان پهلوی است که محل التقای دو فرهنگ اسلامی و ایرانی است. ابن مقفع مانند دیگر مترجمان متون پهلوی مضامینی را از ادبیات پهلوی به عربی ترجمه کرد که با اندیشه‌های اسلامی همسو بود. این همسویی موجب استقبال گرم ادیبان عرب از اندیشه‌های ایرانی شد و آنقدر پیش رفت که رفته رفته تبدیل به مضامین عربی شد. ابن مقفع در این دو اثر با نشان دادن سرچشمه‌های ادب و فرهنگ ایرانی به عرب زبانان توجه آنان را به ادبیات غنی و پربار ایرانی جلب کرد. آنها دانستند که ایرانی نمونه اعلای خردورزی، دوستی، زهد و پارسایی و سرآمد امور اخلاقی و سیاسی است. به گفته محققان اندیشه های ابن مقفع متأثر از اندیشه های بزرگمهر حکیم است، اما خود او نیز اندیشه های اصیل و مبتکرانه ای داشته و برای همین است که گرایش به امور اخلاقی و دینی در او قوی بوده است. آثار او به خصوص همین دو اثری که درباره آنها بحث می‌کنیم سرشار از تجربه های شخصی است. دست‌اندرکاران امور اجتماعی زمانه او در انتشار افکار و آثارش کوتاهی نمی‌کردند، زیرا آنها را برای مردم جامعه مفید می دانستند. در یک نتیجه کلی از کتاب‌های ادب الکبیر و ادب الصغیر می توان گفت آثاری کاملا عملی هستند. یعنی اگر بخواهیم در زمینه‌های پند و اندرز منبعی مطمئن و به قاعده داشته باشیم و آن را به فرزندانمان توصیه کنیم، می توانیم به این دو اثر تکیه کنیم. نکته جالب به نظر محققان در این دو اثر فراجناهی بودن و جنبه همه زمانی و همه مکانی بودن آن است. ابن مقفع بدون آن که نسبت به گرایش خاصی حساسیت داشته باشد، مطالبی عمومی را گرد آورده و نقل کرده است. به همین سبب کتابهای او برای هر عقیده و گرایشی مفید و مؤثر است. حتی در اغلب مطالب به محیط تاریخی خاصی هم اشاره نشده و بیشتر جنبه عمومی دارند. درباره شخصیت و منش ابن مقفع سخنان فراوانی گفته شده. او از نظر اندیشه‌های سالم و منصف ادیبی بود که اعتقاد به آموزه‌های اخلاقی و احساسی داشت. معتقد بود که گام زدن در زمین مسائل اخلاقی و فضیلت‌های انسانی رستگاری آدمی را تضمین خواهد کرد. راهنمایی‌های او به خصوص در ادب الکبیر و ادب الصغیر شامل پند و اندرز و سخنانی حکیمانه است که از اندیشه بلند خود او سرچشمه گرفته. فکر رسا و خوب و خصلت مردمی او چنان نیکو و آمیخته با خیرخواهی و مروت بود که حتی نامش در دیگران احترام برمی انگیخت. به گفته محققان این دو اثر ابن مقفع در ادبیات عرب چنان تأثیری داشته که باعث رواج اندیشه های او در میان اعراب شده است. در تحقیقی از این محققان گفته شده که حداقل 30 عبارت حکیمانه از ابن مقفع عیناً در ده‌ها منبع ادبیات عرب نقل شده و دست کم 27 مضمون مشترک و با الفاظ مشابه از این آثار به ادب عربی نفوذ کرده است. ابن مقفع برای گنجاندن اندیشه‌های اسلامی در این آثار تلاش بی‌وقفه‌ای انجام داده. بدون آن که به جعل و تحریف محکوم شود، نقاط مشترک و زیبایی‌های اندیشه‌های ایرانی و اسلامی را متبلور کرده است. وجود او به تنهایی مایه تحولی عظیم در ادبیات ایران و عرب بود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 321 از سلسله برنامه های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع ادب الکبیر و ادب الصغیر تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
وگر نه عشق و مشوق رازداران نیده
دوستان شبتون بخیر، امیدواریم که لحظات خوبی رو در پیش رو داشته باشید از اینکه همراه هستید با رادیو فرهنگ. از یکایی که شما همراهان و فرهیختگان سپاسگزاریم. به عرضتون برسونم که برنامه زنده چهارباغ رو هم رأس ساعت 24 تقدیمتون خواهیم کرد. رسیدیم ساعت 23:15 دوستان، یک شب از 1001 شب رو همکاران ما به مدت حدودا 16 دقیقه آماده کردن. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه میگوید. دوستان سلام، شب شما بخیر. امشب سومین شب تعریف قصه یافا و یاسا از زبان شهرزاد برای سلطان جزایر هندوچین است که داستان یافا و یاسا را یک طبیب یهودی که به شهر پکن رفته بوده و به عنوان متهم به قتل محکوم به مرگ شده بود در حضور سلطان سرزمین پهناور چین تعریف. شما خاطرتون هست که گفتیم در دربار خاقان چین کتوله دلقکی بود که پادشاه او را از دربار بیرون کرد و دلقک در خانه مرد خیاط شهر به خاطر خوردن ماهی تیغدار که در گلویش گیر کرد خفه شد و مرد و مرد خیاط و زنش جنازه دلقک را به حیاط خانه همسایه انداختند و مرد همسایه هم که مباشر مخصوص سلطان بود جنازه را برد و در کوی خراباتیان رها کرد. البته یادتان هست که در میان این جا به جایی جنازه کتوله دلغک طبیب شهر هم دست داشت که بالاخره در کوی خراباتیان پسر مرد مباشر را به جرم کشتن دلغک محسوس دربار دستگیر می کند که بعداً سر و کله مرد مباشر و خیاط و همسرش و طبیب شهر پیدا می شود که سلطان غیر از پسر مرد مباشر هر 4 نفر را محکوم به اعدام می کند و هنگام خروج پسر مرد مباشر از داروغه‌خانه پادشاه از او می خواهد داستانی تعریف کند و می گوید اگر داستانت جالب باشد پدرت و بقیه را می بخشم، که پسر داستان لعبت قرقیزی را تعریف می کند و پادشاه اون داستان را نمی پسندد و به دنبالش پدر یا مرد مباشر داستان پریسا دختر امیر آمودریا را تعریف می کند که باز هم مورد قبول پادشاه قرار نمی گیرد، تا اینکه مرد طبیب یهودی داستان خود را با نام یافا و یاسا این گونه آغاز می کند که در روزگاری طبیب یهودی در شهر دمشق به کار طبابت اشتغال داشته که روزی او را به معالجه مرد بیماری میبرند که اون مرد بسیار برازنده و خوش سیما موقعی که طبیب میخواست نبضش را بگیرد دست چپ خودش را دراز میکند و چون طبیب متوجه میشود که دست راست مرد بیمار از بازو قطع شده مشتاق شنیدن اون حادثه می شود و مرد بیمار داستان خود را این گونه آغاز می کند که پدر بزرگ من از بازرگانان به نام و معتبر موسلی بوده که بعد از مرگش 3 پسر او که یکی پدر من باشد کار تجارت پدر را دنبال می کند و پدر مرد بیمار دست بریده در شهر موسل تجارت خانه ای را اداره می کرده و 2 برادر دیگر با سفر به ممالک مختلف
کالا و مال و تجاره وارد می کردند که یکی از عموها روزی از زیبایی مملکت مصر سخن به میان می آورد و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
ای ملک عادل فرشت خوب و ای همسر مهربان شهرزاد قصه گو، دیشب داستان تازه شروع شده یافا و یاسا از زبان طبیب یهودی برای خاقان چین به آنجا رسید که عرض کردم چون عموهای جمال آن مرد جمیل دست بریده شروع به تعریف خاطرات سفر خود کردند، گفتند کشوری را در عالم به زیبایی سرزمین مصر و شهر قاهره و رودخانه‌ای به عظمت و فرح بخشی رودخانه نیل ندیدند و جمال دست بریده برای طبیب یهودی و طبیب یهودی برای خاقان چین اینطور ادامه دادند که من چنان گونه تعریف درباره سرزمین مصر را از عموهایم شنیدم، من که در آن ایام جوانی حدود 22-23 ساله بودم و هنوز کار و حرفه خاصی هم برای خود انتخاب نکرده و همچنان در تجارت خانه پدر و زیر دست او مشغول به کار بودم، با اصرار از پدرم خواستم که اجازه دهد من هم در سفرهای تجاری همراه عموهایم بروم، که پدرم ابتدا مخالفت کرد و گفت پسرم، اولا که تو هنوز حرفه تجارت را خوب نیاموخته ای و در ثانی من هم اگر تو بروی در این شهر تنها خواهم ماند، دو عمویت با هم سفر می کنند و تنها نیستند، اما اگر تو همراه ایشان بروی برای من به تنهایی اداره امور این تجارت خانه بزرگ خیلی سنگین است. و اما حرف دیگر و اساسی تر این که من عقیده دارم یک جوان باید ابتدای زندگیش را در موطن خود بگذراند، در آنجا ازدواج کند و در آنجا هم صاحب اولادانی شود و وقتی خانه و خانمانش سر و سامانی پیدا کرد آن وقت به سفرهای دور و دراز برود، که مرد تاجر میان سال صاحب زن و فرزند اولا هر جا که برود و سفرش هر اندازه هم طول بکشد در آخر به خاطر علاقه به خانوادهش به شهر و دیار خود برمیگردد و محال است که فریبندگی های سفر و جاذبه های ممالک دیگر او را از یاد وطن و خانواده فارغ گرداند. اما وقتی جوانی کم تجربه و ازدواج نکرده و تشکیل خانواده نداده مدت های طولانی به ممالک دوردستی همچون مصر سفر کند که زیبایی و شهرت هم دارد، چه بسا که وطن و خانواده و خانمان را فراموش کند و دیگر بر نگردد. اما حتی یک کلام از حرفهای نصیحت گونه پدرم و مخالفتهای البته منطقی او در آن زمان جوانی که حدود 30 سال قبل از این تاریخ می شود در من خیر سر و حرف نشنو اثر نکرد و به قول معروف دو پایم را در یک کفش کردم که من باید به دنبال عموهایم به عزم سیر و سیاحت و کار و تجارت بروم و اگر شما مخالفت کنید و دست مایه و خرج سفری به من ندهید خودم با دست خالی همراه عموهایم می روم و اگر عموها هم به سفارش شما مرا همراه خود نبرند دست خالی و تنها خواهم رفت. و چون پدرم با اصرار آنچنانی من روبرو شد به ناچار موافقت کرد.
Thank you.
پدرم سرمایه‌ای در خور توجه با کالا و مال و تجاری از پارچه دست بافت‌های ابریشم چین و ادویه هندوستان و فرش‌های بافت ایران فراهم کرد و مرا به همراه عموهایم روانه کرد. و هنگام خداحافظی، در حالی که دست در گردنم آویخته و اشک از چشمان ریخته بود، گفت: پسرم، بنا به تجربه‌ای که در طول عمر اندوخته و بر اساس علمی که آموخته‌ام، از تو خواهشی دارم. پدر را گفتم: بگو که این بار هر چه بخواهی انجام می‌دهم. حال که شما برخواسته من جامعه عمل پوشاندید و مرا با سرمایه چشمگیر راهی سفر کردید، من خواسته شما را بر طبق میل و دستورتان انجام خواهم داد. و پدرم گفت: خواهشم این است که تو چند سالی را در دمشق بمانی و آنجا به کار تجارت بپردازی و بعداً به مصر بروی، زیرا که دمشق به موصل نزدیکتر است و هم من میتوانم به دیدنت بیایم و هم تو هرگاه فرصت کردی به دیدار پدر پیرت خواهی آمد، به خصوص آنکه وزیر شهر دمشق هم از دوستان قدیمی من است که هر دو با هم در یک مکتبخانه تحصیل علم کردیم. و اگر تو در شهر دمشق اقامت کرده و خودت را هم به وزیر آن دیار معرفی کنی، خیالم راحت تر از این است که با عموهایت به مصر بروی، زیرا مطلبی را می‌خواهم با تو در میان بگذارم که هرگز تا به حال حتی به مادرت نیز نگفتم. و چون پدر مرا شایق به دانستن آن مطلب دید، گفت: پدرم 5 فرزند پسر داشت که 2 تایشان در دوران کودکی و در سالی که بیماری وبا سراسر سرزمین بین النهرین را گرفته بود مردند، و البته که 2 عموی تو هم گرفتار آن بیماری شدند، ولی جان سالم به در بردند و زنده ماندند و بعداً دچار عارضه بیماری عریون شدند، و تنها فرزندی که از بلای وبا در امان ماند و حتی سرش هم درد نگرفت من بودم. و چون ما 3 فرزند بزرگ شدیم و به سن 25 سال رسیدیم، پدرم هر 3 نفر ما را در 1 شب زن داد و 1 مجلس جشن مفصل و مجلل برای هر 3 ما ترتیب داد، که بین ما 3 برادر فقط من صاحب اولاد شدم و خداوند تو را به من داد. و از همان بعد به تولد زیباییت به حدی بود که نامت را جمال گذاشتم، و برادرانم هیچ کدام صاحب اولاد نشدند و بعد از چند سال که مدام به مداوا و معالجه پرداختند، طبیبان گفتند: تلاش بیهوده نکنید، زیرا که هیچ کدامتان هیچ وقت صاحب اولاد نخواهید شد. چون بیماری دوران کودکیتان شما 2 برادر را عقیم کرده است، و چون عموهایت آن خبر را برای همسران خود بردند، همسر عموی وسطی تو شبی که مرا به خانهشان دعوت کرده بود، از روی حسادت در جام شربت من دارویی که از جادوگران گرفته بود ریخت و به من خوراند که من هم عقیم شدم و دیگر صاحب اولاد نشدم، و به این جهت فقط تو به عنوان تنها فرزندم باقی ماندی. و اینک باید به تو جمال عزیز بگویم که آن آتش حسادت هنوز در وجود عموهای تو خاموش نشده، و حقیقت مطلب آن که من می ترسم تو جوان رعنا و برازنده و بسیار زیبا را همراه برادران عقیم گشته و بی فرزند مانده خود کنم.
که وای از حسادت های خانمان برانداز، که وای از دسیسه های همسران کوته فکر تفرقه انداز، که اگر آدمی آدم باشد در این کره خاکی که در هر زمانش هر روز هزاران کودک یتیم از گرسنگی میمیرند، اگر خالصانه بخواهد مهر ورزی کند، میتواند هر فرزندی را به اولادی بردارد. که هنر بچه آوردن چند نیست، به پروردنش گو هنرمند کیست. بعده ما فردا شب که هم شهرزاد توان سخن گفتن دارد،